حکم اثباتیه که عالم متغیر به صرف یک قضیه قیاس تشکیل نمیشه. خب عالم متغیر است. چی؟ درسته نسبت به تغییر بودن عالم با پیاده شده که عالم تغییر میکنه، اما شما میخواید چی نتیجه بگیرید؟ این هنوز اسمش قیاس در نیامده. این تازه یک قضیه و قیاس مؤلفه، یعنی قولیست مؤلف از قضایا و قضایا که جمعه، اقل جمع منطقی هم دو تاست. شما حداقل باید دو تا قضیه رو کنار هم دیگر بچینید تا بتونید یه قیاس تشکیل بشه. ولذا قیاس از چند تا قضیه تشکیل میشه. خود قضیه رو هم در منطق تعریف میفرمان اون قولی است که دارای موضوع است و معمول است و نسبت حکمیه. این رو میفرمان قضیه. مثل که الان شبان روز حرف میزنیم دیگه، این آمد اون یکی رفت کلاس شروع شد و الان دم بدم ما داریم برای شما حرف میزنیم، هی داریم قضیه تشکیل میدیم، هی قضیه تشکیل میدیم، موضوع محمول نسبت حکمیه. حالا یا نسبت حکمیش ایجابیست که معمولا مثبتات، و یا سلبیه که حرف از نفی است و صرف از انتفاقه. حالا پس به صرف این که عالم متغیر هست هنوز قیاس تشکیل نشد. این تازه قضیه است. قضیه دیگر هم با تشکیل بدیم که اون قضیه دیگر، حالا اینا همه شرایطی که دارن چجور با تشکیل بدیم اینها باید بحث بشه. قضیه دیگری که نوعاً تشکیل میدن دنبال این قضیه اول اینه که هر چیزی که متغیر هست حادثه. اون وقت سؤال شما در اینه که آیا عالم حادث است یا قدیمه؟ بگیم که آقا اجازه بده که من فکر کنم. بگیم بابا نمیخوای فکر بفرمایی، باید قیاس تشکیل بدی که بتونی حرفت برهانی باشه. به صرف این که بگی آقا نه آقا عالم حادثه، این عالم حادثه است قضیه هست اما برهان نیست. چرا؟ برای این که برهان باید قیاس بشود که تا مفیدی یقین باشه. قیاس هم حد اقل از دو تا قضیه تشکیل شده. ما سوال کردیم که عالم حادثه است یا قدیم است، شما صرفا همین اندازه یه قضیه درست کردی گفتی عالم حادث است. خب به چه دلیل عالم حادث است؟ شما باید دلیل اقام کنی. اینجا حرف از دلیل میخوای بفرمی اقام میکنی، حالا میای میری تو معلومات خودت دور میزنی، میگه خب چهره عالم رو نگاه میکنی میبینیم عالم دائما در حال تغییر، شب داره، روز داره، زمستان میشه، بهار میشه، تابستان میشه، جای ما آفتابش عوض میشه، ستارگان اشکال گوناگون دارن، بعضیشون ترکیبشون، بالاخره شبان روز همه چیز در تغییرن، اشیا میبینیم کهنه میشن، نو میشن، تازه میشن و همینجور. پس عالم یک پارچه در تغییره. این مقدار رو میدونیم، این از یکی از دانسته های ماست، این دیگه خیلی روش نمیشه، یعنی نیازی نیست بحث کرد. بعد هم یه قضیه دیش دیگر هم با تشکیل بدیم با نظمی که بعدم برز نمیسونیم. اون قضیه دیگر اینه که هر چیزی که جنبه تغییری داره معلوم یه چیز حادثیه، چیزی جدیدیه، وگرنه اگر قدیم باشه تو قدیم نباید تغییر باشه. وقت مقدمه دیگر و قضیه دیگر رو میاریم کنارش قرار میدیم، میگیم پس عالم که تغییر میکنه یه قاعده کنارش میگذاریم، قضیه کلی میگیم هر چیزی که تغییر میکند معلوم است یه چیز حادثیه، تازهیه، قدیم نیست. وقت نتیجه میگیریم پس عالم حادثه است. این پس عالم حادثه است نتیجه شماست. این نتیجه را از دو تا قضیه اخذ کردیم. یک قضیه یک عالم متغیر است، دوم هر متغیری حادث است. پس الان این مجموع دو قضیه بود، این نتیجهی که از این دو قضیه گرفتید، این مجموع رو میفرمایید قیاس، که قیاس قولیست که مؤلف از قضایاست و حداقل هم باید در قیاس دو قضیه باشه که جمع منطقی که میفرمایید قضایا جمع قضیه است، حداقل جمع منطقی دوتاست، حالا برخلاف نحوی که حداقلش سه. البته گاهی برای یک نتیجه گرفتن گاهی میبینید چندین مقدمه نیاز است، بیش از دو مقدمه، اما حداقل شما در هر قیاسی دو مقدمه رو به ضرورت نیاز دارید، که حالا انشاءالله بحثاش پیش میاد. الان خیلی نباید معطل کنیم، هم پیش میاد. خب پس قیاس قولیست، اینم توجه داشته باشید که قیاس باید قول باشه. بله سوال کنیم عالم حادث یا قدیمه؟ ایشون فکرشو بکنه حرف در نیاد، فکر بکنه کار که تموم کرد بگه عالم حادث است، بگیم آقا فایده نه، بگیم من فکرشو کردم به نتیجه رسیدم. بگیم آقا فکر کردی به نتیجه رسیدی، نه این قیاس نشده، قیاس قولش. ما حرفتو بیان کن ببینیم چیه، به چه دلیل. ولذا دلیل رو به صرف این که من فکر کردم به نتیجه رسیدم نمیشه اکتفا کرد، باید بگیم آقا چی فکر کردی، اون چنون که فکر کرده این رو به حرف در بیا، ما ازت قولت رو بشنویم ببینیم چیه. ولذا قیاس حتما باید در مقام قول باشه، در مقام کلام باشه. قولی معلق از قضایاست که چون قبول و مسلم گردد مستلزم قضیه و قول دیگر باشه، که اون میشه نتیجه. که خود قیاس باید از دو قضیه تشکیل بشه، بعد مستلزم یه قضیه دیگر و یه قول دیگر باشه. حالا اینجا نتیجه شما چی بود؟ نتیجه شما اینه که عالم حادث است. ما سوال کردیم عالم حادث است یا قدیم؟ شما دو مقدمه چیدید و از این دو مقدمه به دو قضیه، وقتی حالا ببینیم مورد قبول ما میشه مسلم هست، شاید شما بگید آقا نه خیر عالم، حالا در مقابلش جور دیگر هم گفتن آقا عالم حادث است یا قدیمه، بعضی گفتن آقا عالم اثر خداوند است که خداوند قدیمه، پس عالم اثر قدیم است، یعنی معلول موجودی است و علتی است که اون علت قدیمیه. پس العالم اثر القدیم، عالم اثر قدیم است. بعد یک قضیه دیگر هم کنارش چیدن و هر اثر قدیمی هم قدیمه، پس عالم قدیم است. اینه که می فرماد به صرف این که شما دو تا قضیه تشکیل دادی، به یک قول دیگر، به یک قضیه ثالثی رسیدید به نام نتیجه، همین کافی نیست که بگیم قیاس شده. نه خیر، قیاس با تعلیف از دو قضیه باشه که چون قبول و مسلم گردد، اگر دو تا قضیه شما رو پذیرفتیم، اون وقت میتونه بگیم مستلزم یک نتیجه سوم باشه، یک قضیه سوم باشه. بلا اینجا رشکار میکنیم، میگیم آقا عالم اثر قدیم است، قبول. اما کی گفته که هر اثر قدیمی باید قدیم باشه؟ خب علت قدیم باشه اما اثرش قدیمی نباشه، اثرش حادث باشه. کی گفته که اثر هر موجود قدیمی باید قدیم باشه؟ پس میبینید راجع به این دوتا قیاس، دوتا چیز، دوتا مقدمه قیاس اشکال پیش میاری، امر قبولی نی. یا بگیم آقا دیوار توش موشه، سوال کنیم دیوار گوش داره یا نداره، میگه آقا توی درون این دیوار یقینا میدونم موش وجود داره و دیوار پس موش داره، موش هم که گوش داره پس دیوار گوش داره. الان شما دو چیز ساختید، به سوم رو گرفتید، اما این دو چیز که مورد قبول که نیست، امر مسلم که نیست. دیوار موش داره درست، موش هم گوش داره درست. این چه ربطی داره به این که دیوار گوش داشته باشه؟ اثبات نمیکنه که دیوار گوش داره. چرا؟ علت چیه؟ این نتیجه ازش در نمیاد. بعد میگیم حد وسط برهان شما تکرار نشده با شرایطی که بعدم میخوام حرف بزنیم. پس قیاس به صرف این که مؤلف از قضایاست کافی نیست. قیاس قولی مؤلف از قضایاست که چون قبول و مسلم گرده، اگر اشکال پیش نیاد، شرایطش درست باشه، همه جوانب قضیه قیاس و متوجه باشیم، مستلزم قضیه و قول دیگر باشه که نتیجه باشه. حالا چون گفتید قیاس قولی مؤلف از قضایاست، این قضایا جمعه، اقل جمع منطقی دو است، پس باید قیاس شما حداقل از دو قضیه تشکیل بشه، چون اقل جمع منطقی دو تا است. خب و قضایا در تعریف قیاس این چنینه. قضایایی که الان در تعریف قیاس آوردیم، گفتیم قیاس قولی مؤلف از قضایاست، این قضایا حداقل با دو تا باشه، چون اقل جمع منطقی دو تا. و قضایا در تعریف قیاس این چنین است، یعنی اقل جمع منطقیه که دوه. خب بسیار خوب. حالا این یک بله کنه، اول اینجا یک نقطه میخواست، بله که دیگه این یک مطلب. مطلب دیگر، و هر یک از دو قضیه را که قیاس از اونها ترکیب یافته است مقدمه خوانند. پس بگیم که قیاس قولیست مؤلف از مقدمتین، درست. بگیم قیاس قولیست مؤلف از قضایا، درسته، چون همین قضیه رو اون قضیه رو اینو میگیم مقدمه، اونم میگیم مقدمه، ولذا این الان لفظ مقدمات، ولذا میگیم در قیاس مقدمات لازم است. خب شما به عبارت دیگر بگید در قیاس قضایایی نیاز داریم، همون قضایا یعنی مقدمات قیاس، مقدمه. و مجموع اون دو را که مستلزم قضیه و قول دیگر است قیاس. ببینید اینا لطیفه. حالا اینجا الان یه مقداری پایتخته میخواست دیگه، باید تقریبا باید بریم از این بعد روی پایتخته کار کنیم. خیلی خوب، الان ببینید این یه مقدمه. عالم متغیر است، موضوعی داره، محمولی داره و حکم داره به نام چی؟ تغییر عالم. پس این یه قضیه. اگر شما میخواید این یه قضیه رو به تنهایی الان نگاش کنید، میگی مقدم. خود این یک قضیه به تنهایی که مستلزم اون قول نتیجه نشد به نامی که عالم حادث است، که این هنوز تازه یه مقدمه است. حالا میام یه قضیه دیگر هم باید بچینیم به نام این که هر حادثی هم چه هر متغیری هم حادث است، این میشه مقدمه دوم، یعنی قضیه دوم. وقتی این یکی یکی را به تنهایی نگاه میکنی، میبینی هیچ کدام مستلزم اون قول سوم نیست. شما فقط بگی عالم متغیر است، خب مستلزمی نیست بگی پس عالم حادثه. این یکی رو بذار کنار، فقط بگو که آقا هر متغیری حادث است. خب این دلیل به این نمیشه که شما حتما بگی پس عالم حادث است، هر متغیری حادث است، به چه دلیل عالم حادث باشه؟ نه، پس هر یکی رو جدا جدا نگاهش میکنی، میفرمایید قضیه، میفرمایید مقدمه. وقتی این دوتا رو با هم که قیاس میفرمایید، یعنی به هم میسنجید که مستلزم قول سوم میشه، حالا این مجموع این دو رو میفرمایید قیاس. قیاس مجموع این دوتا مقدمه با هم را که این دوتا با همی مستلزم این میشدن که یک قول دیگری را شما قائل بشوید به نام حادث بودن عالم، این مجموع این دوتا رو میفرمایید قیاس، ولذا میفرمایید نتیجه حاصل قیاسه، نتیجه حاصل قیاسه. یعنی چی؟ یعنی نتیجه حاصل اون دوتا مقدمه است که حالا همینجور یکی یکی میخونیم. و هر یک از دو قضیه را، هر یک جداگانه، نه به صورت مجموعی، به صورت جمعی، هر یک از دو قضیه را که قیاس از اونها ترکیب یافته است، هر یک را مقدمه خوانند و مجموع اون دو را که مستلزم قضیه و قول دیگر است، که این قضیه رو میفرمایید نتیجه، که میفرمایید نتیجه، مجموع اون دو را قیاس. روشن شد آقا؟ بله. یه مقدار پایتخت الان داشتیم و بیشتر خودش رو نشون میداد. خیلی خوب، قیاس انشاءالله الان خیلی مهم نیست، بعد روزهای دیگر درست میشه. بله؟ هست؟ بله. حالا باید با عزیزان تصمیم بگیریم، اگر میخواییم این مباحث منطقی رو بخونیم با دقت، اگه با دقت قرار بخونیم، از همین الان پله به پله دقیق پیش بریم که گرفتاری پیش نیاد، براتون مشکل نباشه. اگر بنابر خوندن نداریم، خب اون حرف دیگه. بله. خیلی. حالا دنبال. و این قضیه که قول دیگر است به اعتبار استحصال آن از قیاس مطلوب می نامند. این قضیه که قول دیگر بود، اسمشو گفتید نتیجه، که اون بود عالم حادثه است. نداریم؟ داریم؟ موشیک نداریم؟ بله. خب مداد آقا ببخشید، مداد شما. خب ببینید آقا جان، الان بفرمایید قیاس قولیست مؤلف از غذایا. غذایا را الان حداقل در اینجا دو تا قضیه میگیریم به جمع منطقی. اگر این عالم متغیر هست و به تنهایی در نظر بگیریم، اینو میفرمایید یه قضیه، یه مقدمه. اگر هر متغیری حادثه هست و باز به تنهایی در نظر بگیریم، بازم میشه یه مقدمه. حالا اسم اینو میگیم مقدمه اول، اسم اینو میگیم مقدمه دوم، یا میفرمایید قضیه اول، یا میفرمایید قضیه دوم. معنی اینه این به تنهایی. این دو تا مقدمه با هم به صورت مجموع، این مجموع دو قضیه‌ای که مستلزم این قضیه قول دیگر می شوند، این دو را که با هم مستلزم این قول می شوند، این دو با هم رو می فرمایید قیاس. مجموع این دو را، تکی تکی بودن مقدمه، بودن قضیه، وقتی با هم اینها رو حسابشون می کنید که لازمه هر دوشون این جمله سومه، این با هم رو میفرمایید قیاس. خب مجموعشون میشه که مستلزم قضیه و قول دیگر است قیاس. این سومی هم الان اینم برای خودش یه قضیه است، برای اینکه موضوعی دارید، محمولی دارید، نسبت دارید، عالم حادث است، پس نتیجه، پس که مثلا نتیجه، پس عالم حادث است. حالا عالم برای خودش موضوع، حادث میشود محمول، هستم میشود نسبت حکمیه بین موضوع و محمول. پس اینو میفرمایید قول. خود این یکی رو الان بفرمایید قول، درسته. خود این سومی رو بفرمایید باز قضیه است، درسته. دومی رو بفرمایید برای خودش یه قولیه، یه قضیه است، اینم قبوله. اون اولی هم بفرمایید قول قضیه درسته. مجموع دوتای اول که این سومی رو نتیجه میدادن، این دوتا رو با هم میفرمایید قیاس. این سومی رو میفرمایید نتیجه این قیاس. حالا این قول دیگر که این دوتا با هم مستلزم یکی بودن، این قول دیگر و این قضیه، این حالا این پایینی سومی الان میخوایم به این بزنیم، و این قضیه که قول دیگر است که اون دوتا با همی ایشون را نتیجه میدادن، مستلزم ایشون بودن، این به اعتبار استحصال اون از قیاس، به اعتبار اینکه الان شما این سوم را از کی حاصلش کردید، از کی طلبش کردید، از این دوتا، به اعتبار اینکه از این دوتا الان این را استحصال کردید، تحصیلش کردید، به دستش آوردید، این رو میگوین مطلوب. خب اولین بار برخورد کردید به مطلوب، حالا در منطق میفرمایید فکر یعنی چه؟ فکر. میگن اول برخورد است با مطلوب. مطلوب چیه؟ مطلوب ما اینه که عالم حادث یا قدیمه، ما میخوایم این رو به دست بیاریم. میگه خب خیلی خوب، الان فعلا این مطلوب شما مجهوله، ابتداعا این الان مجهول. میگیم خب از مطلوب و از مجهول و مراد سفر کن، برو به طرف مقدمات، برو مقدمات تشکیل بده. آمدید و یه مقدمه تشکیل دادید، یه قضیه، یک قول، عالم متغیره. به تنهایی بخواید از این قول بیاید سومی رو نتیجه بگیرید، نتیجه نمیاد. بعد یه قول دیگرم در کنارش گذاشتید، چون شرایطی که بعدن میگیم حداقل دو تا قول و دو قضیه نیاز داریم، یه قولم کنارش گذاشتیم هر متغیر حادثه است، اون وقت این شد دو تا مقدمه. از مجموع این دو مقدمه و دو قضیه که قیاس ما تشکیل شده است، حالا طلب میکنیم اصول نتیجه را. حالا طلب کردیم، چی نتیجه بر ما حاصل شده؟ پس عالم حادثه است. این عالم حادثه است رو میفرمایید مطلوب. چرا؟ به اعتبار اینکه از این مقدمتین استحصالش کردی، تحصیلش کردی، به دستش آوردی. خب اگر شما این مطلوب را از این دوتا مقدمه استحصال بفرمایید، یعنی طلب کنید از مقدمتین که این مطلوب رو ازش بگیرید، این رو اسمشو میگذارید مطلوب. اگر میگید آقا ما وقتی که این دوتا مقدمه رو چیدیم، اصلا خود به خود اون نتیجه خودش در میاد، به این لحاظ میشه نتیجه. به این عبارت و به اعتبار حصولش از قیاس که دیگه شما کافیه که این دوتا مقدمه قیاس رو تشکیل بدی، از اون بعد اون نتیجه خودش حاصل میشه. پس بسته بینید که شما این نتیجه رو به چه دید نگاه کنید. اگر به این دید که میخواید او رو از مقدمتین استحصال کنید، اسمشو میگذارید مطلوب. اگر به این اعتبار که وقتی مقدمتین رو تشکیل دادید، خود به خود از این دوتا مقدمه قیاس شما این نتیجه خودش حاصل میشه، اصول پیدا میکنه، اسمشو میگذارید نتیجه. ولذا نتیجه و مطلوب در حقیقت یه چیزه، منتها به دید، به دو تا دید نگاهش میفرمایید. و به اعتبار حصولش از قیاس نتیجه. این یک. حالا نتیجه چرا؟ لفظ نتیجه را میگه برای این که شبیه پدر مادر میمونه. این جناب مادر، این جناب پدر، میگیم آقا از درسته، اینو گفتید مقدمه دوم درسته، حالا یه اسم دیگر رو میخوام براشون جنبه تشبیهی بذاریم، مقدم، اینو میگید مقدم. این پایینی رو که بغل ایشون در پی ایشون در میاد، به دنبالش در میاد، اسمشو میگذاریم تالی. تالی یعنی اونی که به دنبال اولیه. ولذا دو نفری که با هم دیگر دارن پیش پی همراه میرن، اونی که جلوی میگی آقا ایشون مقدمه، اینی که به دنبال ایشون دارد میرود، اینو میفرمایید تالی. تالی باید جای پای مقدم قدم بگذاره تا اسمشو بگذاریم تالی، وگرنه اگه یکی داره اینجا راه میره یکی دیگر داره بغلش با هم راه میروند، اون بغلی رو نمیگید مقدم، تالی. این هم نمیفرمایید مقدم. ولذا اگر دو تا شی، دو تا انسان در عرض هم راه بروند، اینا رو نمیفرمایید مقدم و تالی، بلکه باید دو تا نفر در طول هم راه بروند تا بشه مقدم و تالی. و اونی که پشت سر هست باید جا پای هم اولی بگذاره تا بگیم اون جلوه، ای عقبشه. عقبشه به تعبیر خودمونی مازندرانی بگیم کاب به کاب، اینجوری هم پاشنه به پاشنه، یه همینجور بنه کاب لوگینه. این بشه. ولذا الان اینجا عالم حادث متغیر است. دومی باید جا پای همون تغییر پا بذاره، وگرنه اگه از پای تغییر در برود جا پا نگذاشته. مثل تو اون قضیه دیوار موش، دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس این دومی جا پای اولی نگذاشته. نمیشه بگید این مقدمه این تالی. تالی باید جای پای همون پای اولی بگذاره. شما چون در مقدمه اول گذاشتید که دیو عالم متغیر هست، حالا ببین در دومی هر متغیری حادث است. میبینید این حدوث آمده دقیقا پای خودش رو گذاشته در همون نقطه تغییره. بلذا میفرمایید مقدمه دوم رو میفرمایید تالی. اینو میگید مقدم، این اولی رو، اون دومی رو میفرمایید تالی. اینم دو تا اسم، مقدم و تالی. یا میگیم مقدمتین، یا میگیم قضیتین، یا میگیم قولین. گاهی بفرمایید قیاس معلق از قولین است، درست. از مقدمتین است، درست. از قضایاست، درست. از مقدم و تالیه، بازم قبوله. قیاس معلق از پدر و مادر است، بازم درسته. حالا مقدم را میگیریم مادر، تالی را میگیرید پدر، مقدم، درست گفتیم؟ نه، مقدم را بفرمایید و به اعتبار حصولش از قیاس نتیجه که مقدمه نخستین را مادر و تالی اون را که مقدمه دوم است، دومین است، پدر، و قول لازم از قیاس را که حاصل از دو مقدمه است نتیجه نامیدن. شبستری در گلشن راز گوید ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم، مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه. اون بالا آقا جان، بله من الان چطور تو مطالعه دقت نداشتیم. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزند ای برا. ولی از اون بالا باید این باشه که مقدمه نخستین را پدر. بله حتما آقا جان، این را چطور ما آقا مداد شما رو گرفتم، مقدم مقدمه نخستین رو پدر و تالی اون رو، اون رو که مقدمه دومین است، مادر. خب و قول لازم از قیاس رو، پس این یکی پدر، این یکی مادر، این قول لازمه این قیاس بود دیگه، اینو میفرمایید فرزند. خب قول لازم از قیاس رو که حاصل از دو مقدمه است نتیجه نامیده اند که فرزنده. شبستری در گلشن راز بود که حالا این عبارت اولی دیگه الان روشنه، ز ترتیب تصورهای معلوم. حالا خواستیم ببینیم عالم حادثی یا نه، آمدیم دو تا مقدمه چیدیم، تصوراتی را ترتیب دادیم، عالم را تصور کردیم، متغیر را هم تصور کردیم، یعنی معنایش رو متوجه شدیم. عالم یعنی چه؟ اونی عالم. تغییر یعنی چه؟ تغییر یعنی بله تغییر تحول آمد و شد. هست، حالا اون را باز تصور کردیم، هست تغییر داره نداره فکرشو کردیم. از مجموع این تصورهای کنار هم چیده یک قضیهی تشکیل دادیم به نام عالم متغیر است. این میشه تصدیق. باز هر متغیر را هم تصور کردیم، حادث بودن را هم تصور کردیم، تغییر حادث هست یا نه این را هم تصور کردیم. مجموع چند تا تصور رو باز کنار هم دیگر چیده ایم، از اون مجموعه یک تصدیق درست کردیم، گفتیم هر متغیری حادث است. این شده قول دوم ما. پس ز ترتیب تصورهای معلوم این تصورات همه رو کنار هم دیگر چید، شود تصدیق نامفهوم مفهوم. ما بر اون مفهوم نبود که آیا عالم حادث است یا نه، می‌خواستیم تصدیق بکنیم، بر اون معلوم نبود. حالا اینا رو که کنار هم دیگر چیدیم، اینی رو که برای ما تصدیقش نامفهوم بود، مجهول بود، الان برای ما معلوم شده. تصدیق کردیم که بله آقا عالم حادث است. پس شود تصدیق نامفهوم مفهوم. این الان کنده هم بسید که ما تصورها رو کنار هم چیدیم، یعنی مقدمته این رو چیدیم و مجهولمون را که نمیدانستیم به دست آوردیم، نامفهوم بود مفهومش کردیم. خب حالا خلاصه در بیت دوم، بیت اول بر ما معلوم معنا کن چیکار کردید که چیکار کردید به نتیجه رسیدید. میگه آقا مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه فرزند است ای برادر. که کنه اون بیت دوم شرح و تفسیر بیت اوله. منتها بیت اول از راه تصورات پیش آمد، در بیت دوم از راه تصدیق پیش آمده. در بیت اول گفت شما عالم رو یک تصور کردید، تغییر رو هم تصور کردید، تغییر بودن عالم اصل یا نه اصلش هم تصور کردید، هر متغیر رو هم تصور کردید، حادث رو هم تصور کردید، اصلش هم تصور کردید. از مجموع این ترتیب تصورات شما یک تصدیق مجهولی رو که برای شما مفهوم نبود معلوم شده. خب بیت دوم میگه آقا منظور اینه که ما دو تا مقدمه چیدیم، از مجموع دو مقدمه یه نتیجه حاصل کردیم که اسم مقدمه اول پدر، مقدمه دوم تالی مادر، بعد نتیجه هم شد فرزند این دو تای برادر. ز ترتیب تصورهای معلوم تک تک شود تصدیق نامفهوم مفهوم. این سومی رو ما به دست آوردیم که برای ما مجهول بود و مفهوم نبود، الان مفهوم شد. حالا بیت دوم، مقدم چون پدر، این یک مقدمه، تالی چون مادر، این دومی، نتیجه هست فرزند برادر. ولذا می فرماید این نتیجه حاصل این قیاسه. خب چی؟ خب دیگه خب وی مقدمه نخستین را به لحاظ مقدم بودن آن پدر نامید و دیگران تالی را و دیگران تالی را به لحاظ کلی بودن آن چنان که دانسته خواهد شد پدر دانستند. کیف کام حالا بله بخواهیم عوض نکنیم، اگر دیگران رو بگیریم، اینم فرمایشیه. بله نه، چون آقا معمولا همیشه همین این رو دنبال میکنن تو درس ها. نمیدونم و دیگران تالی رو به لحاظ کلی بودن آن، به لحاظ کلی بودن آن چنان که دانسته خواهد شد. پدر دانستن. حالا دیگه بله، چون عبارت بالا را بگیم مقدمه است برای فهمیدن این دو بیت پایین، مثلا عوض کردیم عیبی نداره. بله بسیار خیلی خوب. حالا بعد اون چیز را شعر بخواد جور در بیاد دیگه مجبوریم اون عمل کنیم، مگر اینکه نظر خاص مبارک را بعد چون مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه هست فرزند ای برادر. آقا دارمن این رو استعمالش میکنن میفرماید ها؟ بله دیوانم همین داریم، خیلی جاها داریم. دیوان غیرتی داریم؟ همین داریم. بله بله. حالا بسیار خوب دیگه میخوایم خط نزنیم، احتیاط کنیم یا یه کار بکنیم، متن رو خط نزنیم، بالاش نسخه بدن پدر و مادر رو مثلا بذاریم، اون بالا نسخه بدن بذاریم، مقدمه نخستین رو مادر، نسخه بدن بالا بذاریم پدر، و تالی اون رو که مقدمه دومین است پدر، بالا بذاریم نسخه بدن مادر مثلا. حالا درستش خب کیف کام از ازدواج این دو نتیجه حاصل میگردد که به مثابت پدر است، به مثابت فرزند است. اینم خودش الان یکی از مصادیق ازدواجه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، از مصادیق ازدواج یکی همین مقدمتین در قیاس هستند که مستلزم نتیجه میشوند. خیلی فرقی به نام اشاعره. از اینجا آقا جان داریم وارد یه مطلبی میشیم، و اون مطلب اینه که ما الان این دوتا مقدمه رو با هم چیدیم، از مجموع این دو مقدمه که اسمشو گذاشتیم قیاس نتیجه گرفتیم این سومی رو که قول دیگر و قضیه دیگر بود به نام نتیجه یا مطلوب، که از این مقدمته، از این قضیته، از این مقدم و تالی، از این تالی و مقدم و دیال تمام اصطلاحات همه رو بکار بگیرید و قیاس تشکیل دادیم که این قیاس ما مستلزم قول دیگر است. منتها که مستلزم قول دیگر است موقعی که این دوتا مقدمه ما مورد قبول باشه و امر مسلمی باشه، وگرنه اگر روی این دوتا ما اشغال پیش بیاریم دیگه مستلزم قول دیگر نخواهد بود، که حالا ببخشید تکرار میشه برای شما ملکه بشه. حالا حرف اینه که این دوتا که با هم دیگر جمع شدن این نتیجه به دنبالیشون میاد، این نتیجه یک امر استلزامیه، همینطوری که الان در عبارت فرمودید. یا نخیر آقا، یا نه اشاعره، اشاعره آمدن گفتن که آقا این که شما دوتا مقدمه میچینید ازش نتیجه میگیرید، این نتیجه مستلزم و لازمه این مقدمته نیست. اینها میفرمایند که این دوتا رو الان ما کنهو به عنوان این میگیریم که این دوتا به عنوان علت هم و نتیجه به عنوان معلول در قیاس ماست، ولذا قیاس علت و نتیجه معلول. این یک فرمایش. الان به جنابالی هم بگیم که آقا شما امروز این یک ساعت اینجا نشستید علم یاد گرفتید، این علم رو کی به شما داده؟ شبیه درس 19 تا 21 و کلونی حرف میزد مدر میاد میگیریم دیگه، بعد تا یواش یواش از دستمون گرفتن که دیدیم نه حرف زدن ها اینا همه جنبه آمادگی بود، همه موعد بود. در حقیقت اونی که علم را، فکر را، ادراک را، فهم را، شعور را به ما میداد اون یه چیز دیگریه. این الان عزیز من خیلی درست بحث به ظاهر منطقیه، اما بسیار بحث توحیدیه، خیلی بحث شریفیه.
خیلی بحث خوبیه. میگیم آقا ما از این مقدمه از این مقدمه اینا نتیجه حاصل کردیم، اینجا بین آقایان اختلاف در گرفته که آیا واقعا این نتیجه از این مقدمت این حاصل شده یا این نتیجه که به عنوان الان علم شماست و شما یقین پیدا کردید با این دوتا مقدمت این و قضیت این به نام قیاس یقین پیدا کردید که عالم حادثه است، این مطلوب شما، این یقین شما، این علم شما، این فهم شما واقعا از این دوتا مقدمه آمده یا این دوتا مقدمه یه حالت اعدادی دارن، معدن، زمینن تا اینکه بلحق و انفاظ من القدس صور. این صورت علمی شما به نام عالم حادثه است، یعنی صورت علمی شماست، یه یقین شما شده، یه نتیجه شماست، یا من به این نتیجه رسیدم، یقین پیدا کردم که عالم حادثه قدیم نیست. اینکه این یقین برای شما حاصل شده است، ببینیم این از کجا حادث شده و ایجاد شده. بین آقایان اختلاف پیش آمده. آقایان اشاعره چون در مباحث علت و معلول قائل به علت و معلول نیستن اشاعره، ولذا اینا میگن که آقا یکی از چیزهایی که حرفشونه میگن عادت خداست. این دوتا مقدمه رو که شما چیدید عادت بر اینه که این نتیجه حاصل بشه، عادت جری عادته، عادت اینجوریه که از مقدمه تین قیاس نتیجه خود به خود حاصل میشه، نه این که این نتیجه از یه جای دیگری بیاید، یک، نه این که خود این قیاس که مقدمه تین شما باشن علت شده اند که تا این نتیجه عادت شده است. نه خیر، مقدمه تین قیاس علت تحقق نتیجه نیستند، بلکه وقتی شما این دوتا مقدمه را چیده اید اصلا عادت اینجوری جاریست که نتیجه حاصل میشه، نه اینکه مقدمه تین علت باشه. این یک فرمایشیست که این آقایان داره. آقایان معتزلی ها میگن آقا در مقابل اشاعره، بله مثل دوتا مثلا بله ضد هم نقیز هم هرچی این گفته بود ما حتما یه چیزی بالاخره خلاف ایشون رو بگیم. آقایان معتزلی ها میگن نه خیر آقا، فقط و فقط همین این دوتا مقدمه که علت تحقق این نتیجه و این مقدمه مستقلن در تحقق نتیجه. اینا هم حرف این ها. حالا الان داریم وارد این بحث میشیم، بعد جناب آقایان علما و حکمای متعلق و منطقیین اهل توحید اینها حرف دیگری دارن که داره یواش یواش همینجا هم الان بحث نه جبر است و نه قدر نه تفویض، بلکه امر بین الامرین حرف توحید باید پیاده بشه. خب فرقی به نام اشاعره گویند وجود هیچ ممکنی در وجود شیء دیگر مدخلیت نداره. اینجا الان این دوتا مقدمه وجودشون برای تحقق وجود نتیجه هیچ مدخلیت نداره. خب پس چیه؟ ما اگه مقدمه رو نمیچیدیم این نتیجه حاصل میشد؟ آقای اشاعره میگه نه حاصلم نمیشد. میگیم خب پس معلومه که این مقدمه تین در حصول نتیجه مدخلیت دارن. میگه نه خیر، فقط عادت بر این شده مقدمه تین که آمدن نتیجه میاد. عادت. خب این وجود هیچ ممکنی در وجود شیء دیگر مدخلیت ندارد، نه به نحو اعداد، نه حتی معد آمادگیست برای حصول اون دیگری، و نه به نحو سبب و علت. این حرف آیون و اشاعر. خب آیون اشاعر پس این موجودات علی آتش علت سوزندن میشه، آب رو جنابالی میخوریم میگه خنک شدم، اینا میگه اینها نه اینکه آب خنک میکنه که، نه اینکه آتش میسوزونه که، عادت بر این شده که هر کجا آتش پیش میاد سوختن پیش میاد. عادت جری عادته، یه جریان عادی است. به یک تعبیر میگیم آه جریان عادی اموره، هر موقع آتشی آمده میبینیم میسوزونه، عادت اینجوری شده. نه اینکه آتش علت باشه، نه موعه نه علت اصلی. و علت و معلول بودن بین موجودات را مرکرن آقایان اشاعره. میگن علیت معلولیت چی آقای هرکار بذارید کنار، این آیون فلاسفه یرمشو میگن. و گویند خداوند بعضی از اشیا را عقیب بعضی دیگر ایجاد می کند، بدون اینکه وجود اون شیء به طور وجوب از او ایجاد گردد. حرارت به دنبال آتش خود به خود خداوند ایجادش می کند به نحوه عادت، جریان عادی. نه اینکه واقعا آتش حرارت را ایجاد کند، آتش سوختن رو تحقق بدهد. این ها نخه. چه قائل به اراده گزافی در مبدع شده هم. حالا اگر به اینها بفرمایید که آقا خداوند، میگه آقا خداوند اراده کرده که این یکی پشت سر اون یکی بیاد، میگه این اراده خداوند باید روی یک اساسی، روی معیار، میگه آقا اراده خداست دیگه، خداست اراده کرده دیگه، شما چی کار دارید؟ ولی قائل به یک اراده گزاف دارن در مبدع تعالی میشن. آخه اراده میکند خداوند که همیشه به دنبال آتش حرارت بیاد سوزندن بیاد، اما به دنبال آب سرد حرارت نیاد. آخه این اراده خداوند یه مبنایی داره، یه دلیلی داره، بالاخره یه ضابطه، یک مناسبتی باید بین علت معلول باشه. میگه اصلا مناسبات اینها نخیر، خدا اینجوری اراده کرده که همیشه به دنبال آتش حرارت باشه، به دنبال آب خنکی باشه. خداست دیگه اینجوری اراده کرده. یه همچین اراده گزافی که مناسبت در بین اراده بین علت و معلول باشه را اینها قائل نیستند، مناسبات را نفی کردند. و هرگاه چیزی به صورت مکرر از مبدا عقیب چیزی ایجاد گردد، اون را عادت نامیدن. یا عادت الهی اینجوری شده، همیشه عادت خدا اینه که دنبال آتش حرارت بیاد، عادت خدا اینه که دنبال مثلا آفتاب باید نور بیاد. اینطوری آفتاب که رفته، عادت بر این شده که باید تاریک بشه مثلا. دلیلی نداره، حجتی نمیخوایم، اراده خدا اینجوری دیگه. خیلی لذا انتاج مقدمتن مر نتیجه را که الان این دو تا مقدمه نتیجه را انتاج میکنن، نتیجه میدهن، ایجادش میکنن، انتاج مقدمتین مر نتیجه را به لزوم عقلی و استلزام وجوبی نمیدونن که آقا چون ما این دو تا مقدمه را چیدیم، لازمه این دو مقدمه این است باید این نتیجه حاصل بشه. میگه این حرفا نخیر، این دو تا مقدمه رو که چیدی، عادت خدا بر این شده که این نتیجه به دنبالش بیاد. همین لازم ما در برای اینکه این قول رو رد کنیم، در مقام تعریف قیاس گفتیم چی؟ قیاس قولی معلق از قضایاست که چون قبول و مسلم گردد مستلزم قضیه. این کلمه مستلزم رو در تعریف آوردیم تا حرف آیونه اشاعره رو رد کنیم. این یک رضا انتاج مقدمت این مرنتیجه را به لزوم عقلی به استلزام وجوبی نمی دانند، بلکه می گویند به صرف توافی و مجرد معیت و تصاحب بین مقدمت این عادت و سنت خدا جاری شده است که نتیجه عقیب اون دو حاصل گرده. همین که این دو تا مقدمه با هم توافی کردن، به هم رسیدن و باز عبارت چی بود؟ معیت پیدا کردن، تصاحب و با هم دیگر رفیق شدن، مصاحبت و همنشینی پیدا کردن، خدا میگه حالا ما عادتمون بر اینه که باید این نتیجه دنبالش بیاد. البته میگن خدا علته، یعنی خداوند کاره ایجاد میکنه، اما اینها رو هیچ در درون مجموعه داخلی عالم بحث علت معلول و لازم و ملزوم و تأثیر تأثیر اینا رو گفتن کنار بذارید، این حرفا رو بذارید کنار. همون خداست، هرچی خودش کرده همون جوری باید بشه. ولی اگر دلش خواسته یزید رو باید ببره بهشت، خب ببره. امام حسین میخواد ببره جهنم، باید ببره. امام حسین چیکار داره، یزید چیکار داره؟ به اینا ربطی نداره که خدا هرچی اراده کرده. حالا ما تا اراده خدا بر این تعلق گرفته که همیشه خوبان رو ببره بهشت و بدها باید برن جهنم، وگرنه اگر خدا یه وقتی اراده هم بکند که باید بد بره بهشت و خوب باید بره جهنم، خب بفرماید ایشون باید اراده کنند. حرفی نداری؟ عزیز هست میشه. خیلی، این یک فرمایش. نتیجه اون دو حاصل گردد با این که تخلف نتیجه از اون دو جایز و ممکن است. حالا اینجا میگیم عادت خدا بر این که این نتیجه حاصل بشه، با این حال بازم میگن شاید نتیجه اصلا متخلف هم بشه. نه خیر، عالم متغیر، هر متغیر حادث است. بلکه یه وقت بگیم اصلا عالم قدیم است، اصلا عالم حادث هم نیست. آقا شما چنین نتیجه رو گرفتید؟ میگه شاید یه وقتی نتیجه برخلاف دو مقدمه هم در بیاد، حتما لازم نمیاد که باید این نتیجه باشه که بله. حالا عادت اینجوری شده که اینجوری نتیجه درست میشه. با اینکه تخلف نتیجه از اون دو جایز و ممکن است. به مثال در نظر این فرقه ممکن است حرارت عقیب یخ خوال باشه یه وقتی هم پیش چه میشه؟ درسته همیشه دنبال یخ سردی است و خنکی است و ایناست، اما یه وقتی دنبال یخ حرارت هم پیش بیاد و بیا و برودت عقیب آتش پدید آید، باشه اشکال نداره، جایز هست. اما حالا عادت اینجوری نشده، خب نشده. عادت بر اینه که همیشه دنبال یخ سردی و دنبال آتش گرمی باشه، اما یه وقتی اگه به دنبالشون خلاف هم پیش بیاد بیا. ولی عادت خدا بر این جاری شده که عقیب آن برودت عقیب یخ و عقیب این آتش حرارت. این عادته. ولذا میگن عادت الله جرد. ولی انشاءالله اون وقت عبارت رو میخونیم و انشاءالله درس بعدی هم اون چیز را، اون غزل دیوان را هم میخونیم که آیا به تولید از انتاج نتیجه، انشاءالله برزتون برسون.